بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک و رحمتک یا ارحم الراحمین. خب ما دو جلسه در مورد ادبیات کاربردی با محوریت متن خوانی و ترجمه رو خدمت شما بودیم. انشاءالله امشب جلسه سوم رو خدمتون هستیم. در جلسات گذشته در مورد مهارت‌های متن خوانی عرض کردیم که نکته اول این که قواعد اصلی بسیار پرکاربرد هستند و عمده قواعد رو همون قواعد اصلی تشکیل میدن. مسئله دوم اهمیت یافتن واحدهای معنایی در کلام بود که گفتیم جمله اجزای تشکیل دهنده زنجیره کلام هستند و در جلسه گذشته مسئله یافتن جملات در این متنی که خدمتتون فرستاده بودیم رو بررسی کردیم. حالا انشاءالله امشب هم در مورد جملات بیشتر کار میکنیم و هم امشب بیشتر میخوایم در مورد ظرف و جار و مجرور و متعلقش در کلام صحبت کنیم. من قبلش میخواستم در مورد مرکب‌های ناقص یعنی مرکب‌های اضافی و وصفی صحبت کنم. به نظرم رسید که چون جلسات محدوده اهمیت مسئله ظرف و جار و مجرور بیش از مرکب‌های اضافیه. حالا امشب انشاءالله بحث ظرف و جار و مجرور رو مقداری تو این متنی که خدمتون فرستاده بودم با هم کار میکنیم و اگر رسیدیم جلسه آینده، چون هنوز چند نکته باقی مونده در مورد پیدا کردن مرجع ضمیر، در مورد معنای قیودی مثل حال، مثل مفعول له، مثل مفعول مطلق، اینها یه مقدار نکاتی هنوز توش هست که حالا ما یک جلسه دیگه هم بیشتر نداریم. من در گروه قبلی بهشون عرض کردم که اگر بزرگوار موافق باشن، هر کس که داوطلب بود، میتونیم دو سه جلسه ادامه هم بدیم جلسات رو تا به یک نقطه‌ای برسیم که حالا آخر جلسه باز یا انتهای جلسه آینده بزرگوار فکر بکنن، اگر که مایل بودن پیام بدن حالا یا به ادمین کانال یا به بنده و ببینیم که اگر که تعداد به حد نصابی رسید یه دو سه جلسه هم ادامه بدیم این دوره رو، که باز اگر بزرگواران نکته باقی مونده بتونیم نکته ها رو تا اندازه بیان بکنیم. اما امشب بیشتر مسئلمون ظرف و جار و مجروره. من یک توضیح اولی عرض میکنم، حتما این توضیح رو دقت بکنید و بعد وارد متن میشیم. ببینید ما در مورد مرکب تام توضیح دادیم، گفتیم که هر جمله از دو جز تشکیل شده، یکی مسند و یکی مسندون الی. این رو عرض کردیم و این رابطه‌ای که بین این دوتا هست بهش میگیم نسبت اسنادی. گفتیم که اون چیزی که مقصود اصلی متکلم در کلام هست، یعنی متکلم کلامش رو بیان میکنه فقط برای رساندن این مطلب، این که میگم فقط نه، یعنی اغراض دیگه نداره، مهمترین منظورش و پایه اون چیزی که میخواد بیان کنه اون مطلبه و سایر مطالب توی جمله اضافات هستن، همین نسبت اسنادیه. وقتی میگیم زیدون جاء، این زید میشه مسندون الیه چون مبتداست، جاء میشه مسند. یا وقتی میگیم جاء زیدون، جاء میشه مسند، زید میشه مسندون الیه. خب در اینجا یک رابطه اسنادی بین این دوتا وجود داره که آمدن زید هست. اون چیزی که متکلم میخواد بیان بکنه و به مخاطبش بفهمانه همین آمدن زیده. لذا در جمله محور اصلی جمله نسبت اسنادیه، یعنی ما باید در هر جمله اولین کاری که میکنیم اون نسبت اسنادی رو پیدا بکنیم و دیگه سایر قیودی که در جمله میاد همه توضیح دهنده اون نسبت اسنادی هم. حالا بعضی از قیود به شکل ظرف و جار و مجرور میان، مثلا میگیم جا از زیدون من المدرسته الى البیت یوم الجمعه. حالا یوم الجمعه بگیم یوم السبت که دیگه مدرسه هم رفته باشه. یوم السبت آمد زید از مدرسه به خانه در روز شنبه. در این یک جمله کامل که یک جمله یسه و سکوتیه و دو تا رکن داره که مسند و مسندان الیهن و سایر اجزای جمله دیگه همه اضافاتی هستن که نه یعنی اضافه یعنی زیادی هن. نه یعنی جزء ارکان نیستند و همه اینها میان برای اینکه رابطه اسنادیه رو توضیح بدن. حالا ما به این رابطه اسنادیه و در حقیقت به اون مسند که ایجاد کننده این رابطه اسنادیه میگیم متعلق. چرا؟ چون این قیود همه توضیح دهنده این مطلب هستن، منظور توضیح دهنده رابطه اسنادیه. شما اگر میخواید ببینید متعلق ظرف و جار و مجرور چیه، باید در جمله ببینید که الان این ظرف و جار و مجرور داره ویژگی های چه چیز رو بیان میکنه. الان من المدرسه الی البیت یوم السبت داره میگه این آمدن زید مبدأش مدرسه بود، مقصدش بیت بود، زمانش روز جمعه بود. پس همه این قیود توضیح دهنده نسبت اسنادیه. اون نسبت اسنادی و به عبارتی مسند میشه متعلق. حالا در کلام چه چیزهایی میتونه متعلق باشه؟ هر آنچه بویی از فعل بدهد. این تعبیر خوبیه، هر آنچه که بویی از فعل بده. یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که به شکلی دلالت بر حدث داشته باشد، دلالت بر یک اتفاق، یک واقعه، یک رخدادی داشته باشه. معنای حدثی یعنی معنای ذات نباشه. ذات هیچ وقت نمیتونه متعلق واقع بشه، چون ذات رابطه اسنادی دلالت بر رابطه اسنادی نمیکنه. رابطه اسنادی همیشه بین یک ذات و حدثی اتفاق میفته و این حدث است که داره اون رو شکل میده و قیود همه توضیح دهنده اونن. حالا باید بگردیم ببینیم این قیود دارن کدام یک رابطه اسنادی رو توضیح میدن. لذا الان فعل میتونه متعلق باشه، حتی به شرطی که اون قیده فعل رو توضیح بده. شبه فعل میتونه، شبه فعل مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم تفضیل، اینا همه میتونن متعلق باشن. حتی در بعضی موارد شاید بتونیم بگیم بعضی جاها حتی اسم مکان و اسم زمان و اسم آلت هم ممکنه توی شرایطی بتونن متعلق واقعشن، چون یک معنای حدثی دارن. حتی بعضی ها میگن حروف مشبهتون بالفعل، اینها هم مثلا لیته حرفه، ولی چون یک حالت فعلی داره ممکنه بتونه متعلق واقع شه. اسم فعل ممکنه بتونه متعلق واقع شه. پس این نکته مهمه، هر آنچه که بوی از فعل میده به شرطی که قیود در کلام توضیح دهنده اون باشن. و متعلق ما همیشه اون رابطه اسنادی است، حالا یا مسند. و بعد تو جمله بگردیم ببینیم که الان کدوم رابطه اسنادی رو این قیود دارن توضیح میدن. این از این نکته که نکته مهمی بود و به ظاهر ساده است و خیلی از بزرگواران این رو میدونن، ولی در کلام گاهی پیدا کردنش سخت میشه، مطلب گاهی دشوار میشه. لذا دقت به این مهمه، شما باید اول پله قبلی که گفتیم، جمله رو پیدا بکنید، ارکان جمله رو پیدا بکنید، رابطه اسنادی در جمله رو پیدا بکنید و بعد ببینید که ظرف و جار و مجرور که اومدن دارن کدام رابطه اسنادی رو توضیح میدن. این که گفتم جمله رو پیدا بکنید، البته دقت کنید گاهی وقتا متعلق، چون گفتم هر آنچه که بوی فعل بده، گاهی وقتا رابطه اسنادی در جای وجود داره که جمله کامل نیست، مثلا بین اسم فاعل و فاعلش، مثلا وقتی میگیم قائمون میگیم زیدون، زیدون قائمون فدار، الان تو خود قائمون یک رابطه اسنادی بین قیام و هو وجود داره که فدار توضیح دهنده این رابطه اسنادیه، با اینکه یک جمله کامل نیست. هر جایی که رابطه اسنادی وجود داشته باشه، حتی اگر جمله کامل نباشه، میتونه این رابطه اسنادی قید بپذیره، توضیح بپذیره، ویژگی‌های مختلفش بیان بشه. و یکی از چیزهایی که ویژگی‌های مختلف رو بیان میکنه جار و مجروره یا ظرفه. این خیلی نکته مهمیه. حالا ما تو این عبارتی که خدمتون فرستادیم مقداری میخوایم بیشتر رو این مسئله تمرکز کنیم و خواهش میکنم بزرگواران هم همکاری کنند که یک جلسه فعالتری داشته باشیم. خب این متنی که من خدمت شما فرستادم، متنی از کتاب شریف لمعه هست. الان صدا خوبه دیگه، مشکلی که در صدا و تصویر ندارید. نوشته ها رو بزرگوار می دیدن. خب خب اگر جایی به مشکل برمیخورید حتما پیام بدید که من یک بررسی بکنم. خب نوشته ها هم ظاهرا همه بزرگواران می دیدن، حالا تا اونجا که من دیدم. خب حالا این متن رو که بزرگواران فرستادیم خدمتشون، متن کتاب شریف لمعه هست. من این متن رو باز از چند جهت انتخاب کردم، با اینکه میدونستم عده‌ای نخوندن یا شاید دشوار باشه. البته این متن یکی از بخش‌های راحت کتاب لمعه هست، اما یکی از نکاتی که برام مهم بود که ببینید این بود که باز ببینید در اینجا هم ما غیر از اون قواعد اصلی خیلی قواعد زیادی نداری. فرمودن که زوم، ببینید توی این نوشته من که کامپیوتر هست الان بهتر شده، چون من اگر اینجوری زوم کنم دیگه نوشته های دوستان رو نمیبینم. یک حالت مربع شکل پایین این تصویر داره، اگر رون بزنید و اگر با گوشی هستید گوشی رو افقی بگیرید تمام صفحه میشه و راحت تر میتونید ببینید. بله خودتون میتونید تصویری که براتون میاد رو زوم کنید. خب لذا مهم، برام مهم این بود که تو حتی متن لمعه که معروفه که متن سختیه، میبینیم که باز اکثر قواعدی که اومده همون قواعد اصلیه، عمده قواعد همون قواعد اصلیه و خیلی ریزه کاری نیست، اگرچه قواعد دیگه هم داریم، ولی خب عمده قواعد قواعد اصلیه که باز الان میبینیم. اما بریم وارد کار کارگاهی تر بشیم. اولین کاری که میکنیم جمله رو مشخص بکنید. این عبارت رو اگر یکی از بزرگواران داوطلب هست که فقط سری عبارت رو بخونه، دست بلند کنه بخونه اگر داوطلب هست، و اگرم که نه من ادامه بدم چون من میخوام زیاد معطل نشیم. اگر بزرگوارم کسی هست که بخونه یک بار این عبارت رو از رو بخونه. خب آقای استری بفرمایید، من میکروفون شما رو وصل کردم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
و شاکفیه حیف الوزوره بی اصناره یستن نفو داخل بخونیم؟
بله بله، تا آخر این سه خط رو بخونیم.
و المراد به الشک فی نفسه بالاسنا اشک و فینیته لانه او ازا چوب کفی ها فن اصل و عدم ها و ما ازا دکر لا یهدت و به ما بقا من الافعال بدون ها و به هازا صدر اشک و فی اصناه.
احسنت، خیلی خوب، دست شما درد نکنه. خب حالا بزرگواران بفهمند که اولین جمله‌ای که در این عبارت داریم از کجا تا کجاست؟ اولین جمله از کجا تا کجاست؟ بله. اولین جمله ما از اشاکو شروع میشه تا یستعنفو. اشاکو فیه ایف الوضوعه فی اسنائهی یستعنفو. خب ارکان این جمله چیه؟ ارکان این جمله رو مشخص کنید. ما یه مبتدا اینجا داریم، خبرمون میشه یستعنفو. خود این خبر باز یک جمله است که تشکیل شده از فعل و فاعل. پس خبر ما جمله است که این جمله اومده خبر واقع شده، کل جمله خبر مبتدا. پس ما یک جمله اصلی داریم که اشاکو تا یستعنفو است، یک جمله فرعی داریم، یک جمله وابسته داریم که خود یستعنفو که زیر مجموعه این جمله است. حالا اینا رو بحث جمله رو قبلا داشتیم، حالا میخوایم بریم روی جار و مجرورها. ما اینجا سه تا جار و مجرور داریم، یکی فیه، یکی فی الوضوء و یکی فی اسنائهی. فیه جار و مجرور، متعلق فیه چیه؟ متعلق فیه، بله فرمودن که متعلقش از شاک هست. خب فی الوضوء متعلقش چیه؟ خب فرمودن محذوف، بعضی بزرگان هم فرمودن که خود از شاک. فی اسنائهی متعلقش چیه؟ یستعنفو اشاک. خب حالا محذوف، ببینید اشاک و فیه ایف الوضوء فی اسنائهی یستعنفو. خب از اون اولی شروع کنیم که همه اتفاق نظر داشتن، فیه همه اتفاق نظر داشتن که متعلقش شاکه. اشاک یعنی الذی یشک، چون الف و لام الف و لام موصوله، گفتیم الف و لام موصول بر سر اسم فاعل و اسم مفعول میاد. اشاک میشه الذی یشک، المشکوک میشه الذی یشک، مجهول میشه. خب الذی یشک فیه، کسی که شک میکند در آن، شک کردن در آن. پس الان در آن داره چی رو توضیح میده؟ شک کردن رو توضیح میده. پس همونجور که همه فرمودن متعلقش میشه شاک، یا همین یشکویی که به این شکل اومده. حالا ما یه فعل وضوع داریم، این فعل وضوع قبلش ای اومده، نقش فعل وضوع چیه؟ فعل وضوع نقشش چی میشه؟ بله احسن، ببینید اون جمله یا اون مفردی که بعد از ای میاد، ای تفسیری است، میخواد تفسیر بکنه. وقتی میخواد تفسیر بکنه، خب تفسیر کردن یعنی داره ماقبل رو توضیح میده. میگن بعد از ای اون چیزی که میاد اگر مفرد باشه یا عطف بیانه یا بدله. وقتی که بدل و عطف بیان بود، بدل و عطف بیان جزء توابع بودن، بعد میگفتیم عامل مطبوع دقیقا همون عامل تابع هست. در اینجا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی در حقیقت ایشون فیه رو برداشته، گفته این که گفتم اشاک و فیه یعنی اشاک و فلوزو اشاکوفیه یعنی اشاکو فل وضو. پس انگار که فل وضو اومده جای فیه واقع شده، بنابراین کسی که شک میکند در وضو، شک کردن در کجا واقع شده؟ در وضو. پس فل وضو متعلقش خود یشکو میشه چون بدل از اون ما قبله. اما در مورد فی اثنائهی، در مورد فی اثنائهی هم اختلاف بود. فی اثنائهی متعلقش چیه؟ بعضی از بزرگان فرمودن که یستعنفوه، بعضی از بزرگواران فرمودن که یشکو، بعضی هم محذوب. حالا من این عبارت رو میخونم، شما بگید یا با توجه به این خوندن من به دو شکل عبارت رو میخونم، بگید تو کدوم متعلق کدومه. اشاکو فل وضوء فی اثنائهی یستعنفو، این یه لحن. لحن دوم، اشاکو فل وضوء فی اثنائهی یستعنفو. ببینید دو شکل خوندم، اشاکو فل وضوء فی اثنائهی یستعنفو، این یه شکل. دوم، اشاکو فل وضوء فی اثنائهی یستعنفو. در خوندن اولی متعلقش میشه اشاک، در قرائت دوم متعلقش میشه یستعنفو. خب حالا معنا میکنه، ببینید لحن اثر داره. ببینید شما باید مبتدا با همه بند و بیلش رو در یک پرش بخونید، و حالا که موضوع کلامتون معلوم شد، ببین موضوع کلام ما چیه؟ اشاکو فی الوضوء فی اثنائهی، این شد موضوع کلام ما. حالا خب این شاک در وضوء در اثناء وضوء خبرش چی میشه؟ یستعنفو. اما اگر اون شکلی، اگر فی اثنائهی جزء خبر باشه، میگیم اشاکو فی الوضوء، حالا خبر بده فی اثنائهی یستعنفو، و این توی لحن خیلی اثر داره. حالا معناش چجوری میشه؟ اگر گفتیم که جز مبتداست، میشه کسی که شک میکند در وضو، در اثناء وضو دوباره تکرار میکند، دوباره وضو رو تکرار میکند. اما اگر گفتیم که متعلق به بعده، میشه کسی که شک میکند در وضو، تکرار میکند در اثناء وضو، تکرار میکند در اثناء وضوع. معناش متفاوت میشه. خب با توجه به این معنا، با توجه به این معنا متعلقش همون شاک میشه. فی اثنائهی میشه الان شک کردنه در کجا داره اتفاق میفته. ببینید وقتی یه ظرف میاد یا جار و مجرور میاد که فی ظرفیه داره، داره محل وقوع اون نسبت اسنادیه رو توضیح میده. وقتی میگیم رأیت و زیدن فدار، یعنی رؤیت زید در کجا اتفاق افتاد؟ در خانه. وقتی میگیم شک کردن در وضو، در اثناء وضو، یعنی شک کردن در کجا اتفاق افتاده؟ در اثناء وضو اتفاق افتاده. شک کردن، محل این شک کردن کجاست؟ در اثناء وضوء. اون موقع نقشش میشه جار و مجرور متعلق به اشاک. بله، در ادامه توضیح معلوم میشه که متعلق به شاکه. بله، ببینید پس چون متعلقش دیگه افعال و محذوف نیست، چون متعلقش دیگه افعال و محذوف نیست، ما نقش خاصی براش نمیگیریم. الان شک کردن، شک کردن محلش کجاست؟ اثناء وضوء، در اثناء وضوء است. ظرف شک کردن اثناء وضوء است، لذا میشه جار مجرور متعلق به اشیاء. حالا سوالی که اینجا میخوام از بزرگان بپرسم اینه که ما یه فیه داشتیم، یه فعل وضوء، گفتیم این بدل از اینه. حالا آیا فی اثنائهی نمیتونه بدل از فعل وضوء باشه؟ یعنی عبارت اینطور بوده، اشاکو فی الوضوء فی اثنائهی، بعد بگیم فی اثنائهی بدل از فی الوضوعه، یعنی اینطور میشه اشاکو فی اثناء الوضوع. آیا میتونیم بگیم فی اثنائهی بدل از فی الوضوع هست یا نه؟ خب سه نفر موافقن، سایر بزرگوانم موافقن یا مخالف؟ خب جمعیت داره زیاد میشه. خیلی خب، حالا من توضیح عرض میکنم. باز این توضیح خیلی مسئله مهمیه و لازمه که توی عبارت خوانی باهاش دقت بکنید. ببینید توضیح را دقت بکنید. ببینید ما فعل هایی داریم که با یک سری حروف جر خاصی متعدی میشن. وقتی یه فعلی با یه حرف جری متعدی میشه، من فارس زبان هیچ راهی ندارم جز این که برم سراغ لغتنامه و ببینم که با چه حرفی متعدی میشه. یعنی یه سری افعال داریم فقط با یه حرف خاصی متعدی میشن و معنای خاصی هم پیدا میکنن. اما گاهی وقتا همین مثلا یه فعل داریم با فی متعدی میشه، اما همین فی گاهی وقتا میاد و دلالت بر ظرف بودن میکنه و اون موقعی که دلالت بر ظرف بودن داره اکثر فعل ها میتونن به وسیله اون متعدی بشن. من یه مثال میزنم بعد با اینجا مقایسهش میکنم. ببینید میگیم که رغب زیدون فی امرن فی یوم الجمعه. ببینید ما یه فعلی داریم، فعل رغبه. این فعل رغبه اگر با فی متعدی بشه یعنی علاقه مند شد به او، اگر با ان متعدی بشه یعنی متنفر شد از او. وقتی میگیم رغب فیه یعنی به او علاقه پیدا کرد، وقتی میگیم رغب عنه یعنی از او متنفر شد. حالا ما اینجا یه فی امرن داریم، یه فی یوم الجمعه. اگر دقت بکنید میبینید که فی امرن درسته فیه، فی یوم الجمعه هم فیه، شاید هر دوشون هم یه شکلی ظرفیت توشون باشه، ولی فی در فی امرن با فی در فی یوم الجمعه متفاوته. این فی امرن سبب شده که این فعل یه شکلی از معنا پیدا بکنه و به این متصل بشه، اما فی یوم الجمعه صرفا داره ظرفیت رو بیان میکنه که حالا این ظرفیت گاهی ممکنه حقیقی باشه گاهی ممکنه مجازی باشه. دقیقا در اینجا هم شک فی الوضوع اون چیزی که متعلق شک واقع میشه با فی میاد، چیزی که متعلق شک واقع میشه. ما یک متعلق شک داریم، یعنی اون چیزی که الان در مورد شک داریم، یکی ظرف شک داریم. اون چیزی که در مورد شک داریم با اون چیزی که ظرف شک ماست دو چیزن. در اینجا میخواد بگه که شک کردن نسبت به وضوح هست، این یه مطلبه. شک کردن نسبت به وضوع کجا اتفاق افتاده؟ این شک کردن نسبت به وضوع میتونه بعد وضوع اتفاق بیفته، میتونه وسط وضوع اتفاق بیفته. اینجا الان داره میگه حواست باشه شک کردن نسبت به خود وضوع ظرفش وسط وضوعه. پس با این توضیح، چون اگر گفتیم بدل و مبدلون من، میگن مبدلون من یعنی اون چیزی که بدل ازش اومده در معرض سقوطه، یعنی اگه نبودم نبود. اما اینجا که دقت میکنیم میبینیم نه، اینطور نیست، نمیشه فعل وضوع رو حذف کرد، چون فعل وضوع داره متعلق شک رو بیان میکنه، اینکه الان شک به چی تعلق گرفته، در چه چیز شک کرده. لذا این رو دقت بکنید، حروف جری که گاهی کنار هم میاد همش به یک معنا نیست و نمیشه جایگزین بشه. نه فی اثنائهی بدل نیست، فی اثنائهی داره ظرف شک در وضوع رو بیان میکنه، داره میگه این شک کردن در وضوع در چه محلی اتفاق افتاد؟ در وسط وضوع، چون ممکنه شک فی الوضوع بعدهو هم باشه. بعد الوضوء هم باشه. لذا خیلی باز تو متنخوانی نکته مهمیه. ببینید مسئله حروف جر یک دقتی میخواد، مسئله حروف جر یک تأنی میخواد، آدم باید حوصله به خرج بده، فکر بکنه، تحلیل بکنه، ببینه الان این قید به چه صورت داره اون رابطه اسنادی رو توضیح میده. الان قید فل وضو داره رابطه اسنادی شک کردن رو توضیح میده، ولی اینکه چه در چه چیزی شک کردنه صورت گرفته. فی اسنایی بازم همینم داره شک کردن رو توضیح میده، ولی اینکه در کجا اتفاق افتاده. بنابراین فی اسنایی متعلق به اشیاک میشه و خودش یه ظرف جار مجرور، یه جار مجرور مستقلی. حالا یکم بریم جلوتر، این جمله تمام، نکات دیگه هست که بماند ما بیشتر برسیم. جمله بعدی ابتداش کجاست، پایانش کجاست؟ بزرگواران سریع بفرمایید. خب بله، فرمودن که المراد و نیته، المراد تا نیته. آیه افتخاری فرمودن از شک فی نیته تا آخر جمله تا. خب بله، همونجور که تعدادی از عزیزان فرمودن، جمله ما از مراد شروع میشه، المراد تا فی نیته اینجا میشه یه بخشی از جمله، اما این جمله ادامه داره. جمله پایانش کجاست؟ این یه بخشی از جمله است. پایان جمله عدم و ها هست. پایان جمله عدم و ها هست. البته میشه به یه نحوه دیگه ادامه رو هم عطف گرفت، اما اونجایی که جمله واقعا کامل شده عدم و ها هست. شروع جمله ما از المراد، پایان عدم و ها. حالا چه جوری؟ حالا جمله رو تحلیل بکنیم. ارکان جمله، مبتدا میشه المراد. من عبارت رو میخونم، المراد و به شک فیه نفسهی فل اسنائه الشک فی نیتهی لأنه اذا شک فیها فالاصل عدمها. خب مبتدامون شد المراد، خبرمون شد الشک، این شد ارکان جمله. سایر موارد دیگه اضافات جمله. حالا اضافات رو یکی یکی بریم. خب المراد و بشک، یه بشک داریم جار و مجرور با با اومده، متعلقش چیه؟ بشک جار و مجرور متعلقش چیه؟ بله، بشک متعلق به المراد. المراد یعنی الذی یرادو، آنچه اراده شده است، چون اسم مفعوله میشه الذی یرادو، آنچه اراده شده است. خب آنچه اراده شده است به شک من اینطور می‌نویسم. خب باز یه نکته که اینجا دقت کنید، این نکته باز نکته مهمیه. ببینید ما در فارسی فعلامون یه سری حروف اضافه ای دارن که الزاماً در عربی شاید اون شکلی نباشه. ما میگیم مثلا منظور مراد از شک کردن. خب حالا آیا در عربی یرادو با من میاد یا نمیاد؟ باید لغت نگاه کنیم. آیا با اینکه آنچه اراده شده است، اولا اراده یرادو، حالا لغت که نگاه بکنیم حروف اصلیش را واو دال هست، اولا متعدی به نفسه هست، متعدی به نفسه هست. در اینجا با یه با اومده چون فعل مجهول شده. فعل مجهول شده، یعنی مثلا اراده زیدون اراده کرد زید، مثلا بله مثلا بگیم بیتن، اراده کرد بیت را، خانه را، یعنی اراده کرد که بره اونجا، یا به این صورت. ببینید وقتی مجهول شده مفعولمون اومده نائب فاعل واقع شده، وقتی مجهول شده مفعول نائب فاعل شده واقع شده. نائب فاعل ما اینجا یه هویه که برمیگرده به الذی، یا یه هویه که برمیگرده به الف لام المراد، پس دیگه اینجا مفعول نداریم. یه با اومده به شک، پس این که الان المراد با چه چیزی متعدی میشه باز فقط کار لغته. خب در اینجا با اومده، آنچه اراده شده است از المراد و به شکه فیه باز متعلق به چیه؟ پس بالمراد متعلق به به شک متعلق به المراد بود. فیه قبلا هم داشتیم که متعلق به اشکه، شک کردن در آن، که در آن میشه در وضو. نفسهی نقشش چیه؟ نقش نفسهی خب بله همونجور که فرمودید تأکید چه چیزی؟ چه چیزی رو داره تأکید میکنه؟ های زمین رو. احسن. مراد از شک کردن در آن، در خود آن، مراد از شک کردن در خود، در وضو، در خودش. من وقتی میگیم که شک در وضو، منظورمون از این که گفتیم در وضو شک کرد، حالا بعد کجا فی اثنایی، باز این قرینه برای مطلبی که قبلا گفتم که فی اثنایی غیر اونه. این که گفتیم شک کردن در وضو، در خودش، در اثناء وضو، این شد مبتدا. منظورمون از شک کردن در وضو که در اثناءش اتفاق میفته، شک کردن در نیت وضو هست، شک کردن در نیت هست. خب پس فی نیت بازم جار مجرور متعلق به اشک. چرا حالا ما فقهیش چی میشه؟ میگه وقتی ما گفتیم کسی که در وضو شک میکنه در وسط وضو باید دوباره انجام بده، خب سوال میشه که در وسط وضو شک کردن دیگه، وقتی وسط وضوه، این که یه کسی بگه من وسط وضو بودم در وضو شک کردم، خب وقتی وسط وضوی در چیه وضو شک کردی؟ ازا اینجا نمیشه در اصل وضو شک کرد، اونم در وسط وضو. بعد وضو میشه در اصل وضو شک کرد، اما وسط وضو شک کردن در اصل وضو که معنا نداره. لذا میگه که وقتی گفتیم فی اثنائی، منظورمون از این شک کردن در نیت وضو بود. خب این شد خبر ما. حالا یه جار مجرور دیگه داریم، لأنهو. ببینید حالا این اول این تیکر رو بررسی کنیم، بعد میام سر لأنهو. اول به من بگید که ها مرجع ضمیرش چیه؟ ثانیاً آیا میتونیم آیه استیری اینطور خوندن، لأنهو اذا شک فیها فالاصل عدمها، چرا شک نخونیم؟ لأنهو اذا شک فیها فالاصل عدمها، کدومش درسته؟ اولا مرجع ضمیر ها چیه؟ مرجع ضمیر ها فرمودن که وضو. بله. خب. حالا این تیکه اولش مرجع ضمیر بزرگوان جواب دادن. حالا سه تا احتمال فرمودن. یکی این که احتمال داره مرجع ضمیر وضو باشه، یکی این که مرجع ضمیر نیت باشه، و یکی این که مرجع ضمیر ضمیر شأن باشه. خب حالا اگر مرجع ضمیر وضو باشه، معناش اینطور میشه، به خاطر این که همانا به خاطر اینکه همانا وضو منها رو من وضو هنگامی که شک می شود، حالا من مجهول می خونم، به خاطر اینکه وضو هنگامی که شک می شود در نیت، پس اصل عدم نیت است. این جمله درست بود یا نه؟ الان معناش کامل بود؟ ببینید این درست نیست. چرا؟ چون رابطه بین مبتدا و خبر دیگه نداریم. ها اگر گفتیم اسمه و کل جمله اذا شک کفی ها فل اصل عدم ها، خبره رابط میخواد، نیت هم نمیتونه باشه، چون ایشون خودش فیها ضمیر مؤنث به نیت برگردونده، دیگه نمیتونه بیا همینجا ضمیر مذکر برگردونه. اگر بخواست نیت باشه میگفت لأنها اذا شک کفیها فل اصل عدم ها. این ضمیر ضمیر شأنه و ضمیر شأن نیاز به مرجع ضمیر نداره، مرجع ضمیر نمیخواد. همچنین اگر اسم اون ضمیر شأن باشه دیگه رابطه بین مبتدا و خبر هم نمیخوایم، لذا این ضمیر ضمیر شأنه، به خاطر اینکه همانا شأن چنین است، هنگامی که شک شود در نیت پس اصل عدم نیت است. پس دقت بکنید در اینجا هر احتمالی که در مورد ضمیر میدید باید بتونید با تمام قواعد این رو سازگاری بدید. اگر گفتید وضوع دیگه رابطه بین مبتدا و خبر از بین میره. دقت بکنید ببینید این که میگید وقتی من معنا کردم، خب بزرگواران حس کردن که انگار معناش جور نیست، اما باید بتونید توضیح نحوی بدید. خب چرا؟ چرا الان این درست نیست؟ چون اون موقع رابطه از بین میره. لذا نکته بعدی ببینید، اگر گفتیم به خاطر اینکه شأن چنین است، من معلوم میخونم ببینید معناش درسته یا نه، به خاطر اینکه شأن چنین است، هنگامی که شک کرد آقای شاک در نیت، پس اصل عدم نیت است. این درسته یا نه؟ فعل معلوم بخونید، فعالش هو بشه که برمیگرده به شاک. مشکلش چیه؟ ببینید این خوندن از جهت نحوی مشکلی شاید نداشته باشه، یعنی میتونیم شکه بخونیم فعالش و هوبه به شاک برگردونیم، اما دقت اگر بکنید ما الان در فضای بیان یک قاعده فقهی هستیم. ببینید الان فاعل شک کردن برامون مهم نیست، وقتی فعل رو مجهول میکردیم میگفتیم یکی از دلایل مجهول کردن، نه ببینید ما میگفتیم یکی از دلایل مجهول کردن اینه که اصلا فاعل برامون مهم نیست. حالا ما در اینجا یه قاعده ایشون میخواد بگه، خب مخصوصا که داره با ضمیر شأن بیانش میکنه، با انه بیانش میکنه، میخواد بگه که آقا اگه یه جایی توی نیت شک اتفاق افتاد اصل عدم نیت است. اصلا ما وقتی فاعل رو حذف میکنیم خودش تکیه کلام میره رو بقیه اجزا، وقتی فاعل میره نقشش کم رنگ میشه، اون حالت قاعده بودنش بیشتر جلوه میکنه، لذا اینجا مجهول خوندنش درسته که معلوم بخونیم لحاظ قواعد نحوی مشکلی نداره یا میتونیم هوه رو به شاک برگردونیم، اما الان خودتون بذارید در فضای اون بیان مسئله که میگیم اگر شک در نیت کرد باید از اول بخونه. چرا؟ چون هر جایی که شک در نیت اتفاق بیفته اصل اینه که نیت باطله، نیتی وجود نداره، اصلا کاری نداریم کی شک کرده، مهم اینه که شکی اتفاق بیفتد در نیت. خب با توجه به این توضیح که گفتم، شکه نائب فاعلش چی میشه؟ نائب فاعل شکه چی میشه؟ ببینید با توجه به این توضیح نائب فاعل شکه میشه فیها، شکی در نیت اتفاق بیفتد فیها، نائب فاعل میشه فیها. اگر که شکی در نیت اتفاق بیفتد اصل عدم است. ما گفتیم چه چیزایی میتونه نائب فاعل واقع شه؟ مفعول به میتونه نائب فاعل واقع شه، جار و مجرور، مفعول مطلق. جار مجرور و ظرف مفعول مطلق، اینها میتونن نائب فاعل واقع بشن، این موارد میتونن نائب فاعل واقع بشن. لذا در اینجا فیها و نائب فاعل. حالا من یه جمله می‌نویسم، بزرگواران این رو معنا بکنن. عرض کردم که سه چیز میتونه نائب فاعل واقع بشه: مفعولون به، جار و مجرور و ظرف مفعول مطلق. در اینجا فیها که جار و مجرور هست میتونه نائب فاعل واقع بشه. حالا اگر که ظرف و جار و مجرور نائب فاعل واقع شد، جمله رو چجوری معنا میکنیم؟ اینم باز مطلب مهمی. من این جمله رو مینویسم: خرج زیدون من البیت. یعنی چی؟ معناش رو بفرمایید. خرج زیدون من البیت. احسن. خرج لازمه، زید از خانه خارج شد. حالا ما این رو میخوایم مجهولش بکنیم. وقتی مجهول میکنیم فعل مجهول میشه، فاعل حذف میشه. اگر فعل متعدی به نفسه باشه مفعول به میاد جای فاعل قرار میگیره. اگر فعل متعدی به حرف جر باشه، حرف جر با واسطه اون حرف جر و مجرورش میاد نائب فاعل واقع میشه، میشه خرج من البیت. خب حالا خرج من البیت رو معنا بکنید. خرج من البیت یعنی چی؟ خارج شونده از خانه. خب خارج شونده یه فاعلی داره، یه کسی هست که خارج شونده است از خانه. بدون فاعل معنا بکنید، ما چون فاعلمون حذف شد. خرج من البیت، ببینید باید رابطه اسنادی بین فعل خارج شده، بازم یه کسی خارج شده، شما بردید اسم مفعولی معناش کرد، فعلی معنا بکنید. از خانه خارج شده است. خب وقتی است میارید فاعل سوم شخص مفرده، بازم فاعل داره. خارج گردیده است، بازم فاعل داره، فقط فعل است و فعل گردیدن کرد. خارج می شود از خانه، بازم فاعل داره، فاعل سوم شخصه، یه کسی داره خارج میشه. ببینید نباید فاعل داشته باشه. حالا من معنا میکنم، معناش رو ببینید. خرج من البیت باید خارج شدن به من البیت اسناد داده بشه. خروجی از خانه واقع شد، یا خروجی از خانه صورت گرفت. ببینید اصلا هیچ اسمی از فاعل نیاوردیم، اصلا نمیگیم کی خارج شد، کجا اصلا هیچ بوی از فاعل اینجا نمیاد. الان چی شده؟ خارج شدن اسناد دادیم به از خانه، خارج شدنی از خانه صورت گرفت، اون مصدر حدثی به از خانه نسبت داده شده. ببینید معنا کردنه وقتی که ظرف و جار و مجرور نائب فاعل واقع میشن. مثلا میگید خرج یوم الجمعه، نائب فاعل کل من البیت، نائب فاعل کل من البیت، خروجی از خانه. مثلا میگیم خرج یوم الجمعه، خروجی در روز جمعه واقع شد. حالا اغراضش مختلفه، ممکنه مثلا روز جمعه ممنوع بوده که هیچ کس بیاد بیرون، بعد میخواد به کاری نداره الان کی خارج شد، میخواد بگه این اتفاق روز جمعه افتاد، خروجی روز جمعه اتفاق افتاد، حالا کی کاری نداریم چه کسی، خروجی صورت گرفت. عرب وقتی میگه خرج من البیت یعنی خروجی از خانه واقع شد. نه ببینید، ما وقتی میخوایم تو فارسی تعبیر بکنیم واقع شدن رو میاریم. عرب وقتی میگه خرج من البیت یعنی این خارج شدنه اسناد داده شده به از خانه. حالا در اینجا میگیم لأنه اذا شک فیها، به خاطر اینکه هنگامی که شکی در اصل نیت رخ بدهد. ببینید چه جور معنا کردم؟ هنگامی که شکی در اصل نیت رخ بدهد، اصل عدم وجود نیت است. بله، هر جایی که جار و مجرور متعلق چه فعل باشه چه شبه فعل، میشه متعدی به حرف جر و میتونیم مجهولش بکنیم. وقتمون گذشت، والا به نظرم اینم جا داره الان اجمالش رو عرض بکنم. ببینید ما تعدیه دو نوع داریم، این رو حتما خوندید، یه تعدیه خاص داریم یه تعدیه عام داریم. تعدیه خاص اونجایی که فعل به وسیله حرف جر واقعا مفعول به میپذیرد، که این تعدیه خاص فقط به وسیله با صورت میگیره. حالا اینکه در چه فعلی، بعضی ها میگن فقط تو فعل عطا، ذهب، جاء و انطلق، بعضی ها میگن فقط تو این چهار تا فعل، بعضی ها فعلای دیگه میگن. ببینید تو تعدیه خاص وقتی میگیم عطا زیدون، یعنی زید آمد، عطا زیدون به امرن، زید امر را آورد، واقعا امر مفعول به شد، این میشه تعدیه خاص. اما تعدیه عام اونجایی که واقعا مفعول به نمیشه، عطا زیدون من المدرسه، زید از مدرسه آمد. خب اینجا من المدرسه واقعا اومده سبب شده که فعل تعدی بکنه و در مدرسه معنای مدرسه عمل انجام بده، اما اینجا واقعا مفعول به نمیشه. تعدیه عام به وسیله همه حروف جر صورت میگیره، ولی تعدیه خاص فقط به وسیله با صورت میگیره و واقعا مفعول به میشه. اونی که ما تو صرف میخوندیم که فقط فعل متعدی مجهول میشه، ناظر به این بخش بود که میگفتیم بعدش یا اگر متعدی نبود به وسیله بردن به باب متعدیش میکنیم. اما تعدیه عام میتونه همه جا صورت بگیره و میتونیم هم فعل رو مجهول بکنیم، هیچ مشکلی هم نداره. خب این هم از این نکته. نه این که گفتیم تعدیه عام اینطور نیست که در همه افعال باشه، در بعضی از فعل ها صورت میگه. این چهار تا فعل هم بعضی ها گفتن، بعضی ها بیشتر افعال هم میگن. مثال بزنم، آیه قرآن میفرماید که بله در مورد قارونه، در مورد قارون بعد از این که اومد اون کاروان از اموالش هم نه کلید گنجهاش، که میگه کاروانی اومد که این مفاتحهو لتنوع بالعصبه، که فقط کلید گنجهای قارون با یک کاروان شتر حمل میشد، که بعد بعضی ها گفتن که یا لیت ای کاش ما عطا میشدیم مثل ما اوتی قارون. بعد اونجا خداوند در ادامه میفرماد که فخسفنا، اونجا میفرماد که خسفنا بهی و بدارهی الارزه. خیلی تعبیر جالب و لحاظ نحوی نکات قشنگی داره. فرو بردیم او را و خانه اش را در زمین. ببینید خیلی وقتا وقتی نگاه میکنیم فکر میکنیم الارزه، فکر میکنیم مفعول به، بهی و بدارهی. اگر ما گفتیم که افعال دیگه هم داریم که بابا متعدی به نفسه میشن، متعدی تعدیه خاص پیدا میکنن غیر اون چهارتا، یکیش همین مورد میتونه باشه. فرو بردیم قارون را، البته خسفه متعدی به نفسش هم به نظرم نقل شده، اما در اینجا اگر متعدی به نفسش نقل شده باشه این با میشه زائده، اگر نقل نشده باشه یعنی عرب استعمال نکرده باشه با میشه تعدیه، تعدیه خاص پیدا میکنه، اینا واقعا مفعولون به شدن. بعد اون موقع عرض میشه مفعولون فی، یعنی فل عرضه، فرو بردیم در زمین، بذار اینجا عرض میشه مفعولون فی. در هر صورت این نکته مهم بود که شکر نائب فاعلش میشه فیها، موقع هنگامی که شکی واقع شد. مطلب بعدی که میخواستم اینجا الان توضیح بدم و حالا فقط طرح میکنم بزرگان خودشون مراجعه بکنن، ببینید ان اسم و خبرش رو تعویل به مصدر میبره. خب وقتی که اسم و خبرش حالت عادی ان، مثلا ان زیدن قائمون، خب تعویل به مصدرش ساده است، میشه ان زیدن قائمون، تعویل به مصدرش میشه قیام و زیدن. میگفتیم مصدر خبر رو اضافه میکنیم به اسم. اگر که مثلا خبرمون جامد بود، اینجا خبر چون مشتق بود مصدر آوردیم. اگر خبر جامد بود که اینجا حالا نیست، مثلا میگیم ان هازا زیدون، اینجا خبر جامده. اینجا چی کار میکردیم؟ یک فعلی از ماده کون می آوردیم، میگفتیم کون و هازا زیدن، که این زید میشد خبرش. یک فعلی از ماده کون می آوردیم و این میشد خبرش. خب حالا نوشته ها رفت، خب این میشد خبرش. اما اونجایی که ما اسم انمون ضمیر شأنه و خبرمون هم یک جمله شرطیه است، اذا شک فیها فالاصل و عدمها، خبرمون جمله شرطیه است و این نکته مهمیه که الان خبر جمله شرطیه هست. بله خب حالا نوشته الان نمیاد دیگه. این رو اول ببینید تعویل به مصدرش چجوری میشه این مطلب رو، این یه نکته که الان اینجا ما باید چجور تعویل به مصدر ببریم. بله خب حالا اون رو الان سریع عرض میکنم که تعویل به افعال محذوف کجا میره، الان فوری عرض خواهم کرد. خب این یه نکته. نکته دوم دیگه، حالا ادامهش رو بله، لعنهو رو اول بگید متعلق به چیه تا من برسم به ازا و اون نکتهش هم عرض بکنم. لعنهو متعلق به چه چیزیه؟ لعنهو جار و مجرور، متعلقش چیه؟ یستعنفو دیگه چی؟ دیگه متعلقش چی میتونه باشه؟ نیت عام محذوف. خب ببینید یه خورده دقت بکنید، عرض کردم که جار و مجرور دارن اون رابطه اسنادیه رو توضیح میدن. خب رابطه اسنادی رو اولا وقتی جار مجرور توی یک جمله واقع شدن، نمیرن رابطه اسنادی یه جمله دیگر رو توضیح بدن، یه مطلب. لذا یستعنفو برای جمله قبل بود، ما جملهمون تموم شد، جمله قبلمون یه جمله جدید شروع کردیم. والمرادو به شکه، چون اگر یعنی شما اگر گفتید که لعنه متعلق به یستعنفو، این جمله والمرادو تا فی نیته، یه جمله این وسط حالا فرض بکنیم معترض است مثلا، چون لعنه او باید یستعنفو رو توضیح بده. در صورتی که الان ما در اینجا نگاه میکنیم این جمله در برای معنا کردن این اثر داره. لعنه او داره لام لام تعلیله دیگه، میگیم به خاطر این که هنگامی که شک در وضو، شک در نیت بشه، اصل عدم نیته. الان این داره دلیل چی رو بیان میکنه؟ داره تعلیل چی رو میگه؟ ببینید این داره، ما اول یه جمله‌ای گفتیم، گفتیم که شک در وضو اگر اتفاق بده وسط وضو باید دوباره بگیم. بعد اومدیم یه جمله جدیدی شروع کردیم، گفتیم منظورمون از شک در وضو شک در نیته. بعد یه کسی میاد میگه چرا منظورتون شک در نیته؟ بعد ایشون میگه به خاطر اینکه هنگامی که شک در نیت اتفاق بیفتد، اصل عدم نیت است. ببینید در این جمله اگرچه از جهت معنا میتونیم متعلق به یستعنفا هم بگیریم، میگیم که چرا دوباره باید وضو رو بگیره؟ چون که هنگامی که شک میکنه در نیت، اصل عدم نیت است. این از یه جهت درسته، اما ما الان در اینجا یه جمله وسطی هم داریم. میتونیم اینجور بگیم که منظور ما از شک در وسط وضوع شک در نیته. چرا همچین منظوری دارید؟ چون شک در نیته که وقتی اتفاق بیفته اصل عدمه. ما یه جمله قبل گفتیم اگه شکت باید دوباره انجام بده. حالا داریم منظور اونو میگیم، بعد الان اینجا داره تعلیل میاریم برای الذی یرادو. آنچه اراده شده است از شک در نیت است، به خاطر این دلیل. چرا همچی چیزی رو اراده کردید؟ به خاطر این دلیل. پس اگر اینطور گفتیم متعلق اون میشه لعنهو، چون لعنهو داره چی رو توضیح میده؟ داره المراد رو توضیح میده. مراد این است به خاطر اینکه شک در نیت، اگرچه از جهت عمق معنا به اون یستعنفو برمیگرده ها، اما ما یه یستعنفوی گفتیم، حالا داریم توی جمله جدید اون رو تبیینش میکنیم. لذا میگیم منظور ما شک در نیت. چرا؟ چون وقتی اینطور شد اصل عدمه. اینم از این نکته. خب بله، حالا من این مطلب بعدی هم عرض بکنم دیگه، وقتمون گذشته دیگه، جلسه رو تمام بکنیم. یه ازای اینجا داریم. ازا چیه؟ ازا چیه؟ سریع بفرمایید. بله، ازا ظرف. خب ظرف زمان، این رو سریع عرض بکنم. افعال عمومم، من پایان کلاس رو اعلام میکنم که هر کسی از بزرگوار خواست تشریف ببره تشریف ببره که ما مزاحم وقت بزرگوار نشیم. بعد اون مسئله افعال عموم رو عرض میکنم. ببینید ازا ظرف متعلق میخواد. متعلقش چیه؟ متعلق ازا چیه؟ اختلافه. عده میگن ازا یه جمله شرط بعدش اومده، یه جمله جواب بعدش اومده. بعضی هم میگن ازا ظرف زمانی که متعلق به جمله جوابه. بعضی هم میگن متعلق ازا خود جمله شرط، که حالا ابن هشام در مغنی دوتاشو مطرح کرده و نظر خود ابن هشام این که متعلق به جمله شرطه نه جمله جواب. حالا این یادم بندازید ابتدای جلسه بعد عرض بکنم و خواهش میکنم این رو مراجعه بکنید. ببینید این که دوتا نظر هست که متعلق به جمله شرط یا متعلق به جمله جزا، آیا صرفا یک بحث نحوی لفظیه یا نه از جهت معنایی هم اثر داره؟ مثال بارزش اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح. یا مثلا اذا جاء زیدون فاکرمه. خب ازا ظرفه. الان اینجا ازا داره ظرف اکرام رو بیان میکنه یا ظرف آمدن رو بیان میکنه؟ یعنی داره میگه اکرام بکن زید را در ظرفی که او آمد. اگر اینطور گفتیم اکرام کردن در ظرف آمدن اتفاق میفته، اون میشه متعلق به اکرام کردن. اما بعضی میگن نه، مثل ابن هشام میگن نه، متعلق به جاعکه هست. اولا اگر متعلق به جاعکه باشه چطوری باید معناش بکنیم؟ بالاخره باید جاعکه در این ظرف اتفاق بیفته و اون موقع اکرمه رو چیکارش بکنیم؟ و این ظرفیتی که بلوجدان اکرمه داره در این ظرف اتفاق میفته چی میشه؟ این یک نکته معنایی مهم میداره که انشاءالله جلسه آینده یعنی بزرگوار مراجعه بکنن. جز مباحث ما نیست. من انشاءالله جلسه بعد میخوام مقداری در مورد مرکب های ناقص یعنی مرکب اضافی و مرکب وصفی توضیح بدم در کلام و مقداری در مورد مرجع ضمیر که اینا هم تو متخانه خیلی مهمن. لذا بحث ظرف و جار مجرور خیلی بحث داره و الان عملا دیگه نمیرسیم ادامش بدیم. من به خاطر که اون بحث افعال عموم محذوف بحث مهمیه الان عرض میکنم، هر کدوم از عزیزان که بالاخره چون زمان ما گذشته میخوان تشریف ببرن هم تشریف ببرن. من پایان کلاس رو اعلام میکنم و یک چند جمله هم در مورد ظرف افعال محذوف عرض میکنم. خب ببینید این مطلب رو دقت بکنید، همونجور که عرض کردم ظرف و جار و مجرور میان نسبت اسنادی رو در کلام توضیح میدن. ما تو منطق یه مطلبی رو خوندیم، ما تو منطق گفتیم یه حل بسیطه داریم یه حل مرکبه. حل بسیطه اصل وجود داشتن رو بیان میکنه، اصل بودن. میگیم آیا زید هست؟ آیا زید موجود است؟ آیا انسان هست؟ میگیم زیدون موجودون. بودن، تحقق داشتن، این میشه حل بسیطه که حالا عبارت منطقیش اینه که ثبوت و شیئن رو بیان میکنه، وجود داشتن چیزی. اما یه حل مرکبه داریم که در حل مرکبه وجود داشتن مفروض است، خصوصیتی از وجود داشتن بیان میشه، خصوصیتی از آنچه وجود دارد بیان میشه. مثلا میگیم زیدون قائمون، در اینجا وجود زید مفروضه، داریم قیام رو برای زید اثبات میکنیم، یه چیز اضافه تری بر وجودش، اگر وجود نداشته باشه که اثبات قیام معنا نداره. حالا که اینجا به عبارت منطقیش اینه که یا فلسفیش اینه که ثبوت و شیئن لشیئن، اینجا اصل وجود داشتنه، اینجا هم ثابت شدن چیزی برای چیز. این بس منطقی، اما به یه نحوی تو ادبیات هم ما باید سر و کار داریم. ببینید اونجایی که ظرف و جار و مجرور توضیحی در مورد اصل بودن میدهند، ظرف و جار و مجرور میشن متعلق به افعال عموم محذوف، و اونجایی که ظرف و جار و مجرور توضیحی در مورد اون خصوصیت بودن میدهند میشن متعلق به همون خصوصیت. وقتی میگیم زیدون فدار، فارسی میگیم زید در خانه است، یعنی الان داریم وجود زید رو توضیح میدیم، یک خصوصیتی در هیچ خصوصیت دیگه ای نگفتیم، ما داریم اصل وجود داشتنش رو بیان میکنیم، حالا شکلش رو بیان میکنیم. اما وقتی میگیم زیدون قائمون فدار، این فدار نمیاد در مورد اصل بودن زید صحبت بکنه، داره در مورد قیام زید صحبت میکنه. هر جایی در جمله دیدیم دلالت بر اصل بودن داره، میشه متعلق به افعال عموم محذوف و خصوصیت هستی رو، خصوصیت وجود داشتن رو داره بیان میکنه، میشه متعلق به افعال عموم محذوف. و هر جایی که خصوصیتی در مورد یک وصفی رو بیان میکنه میشه متعلق به افعال خصوص، یعنی فعل خاصی فعل خاص. حالا با این توضیح من این جمله رو هم باید میخوندیم که حالا نرسیدیم. ببینید در این جمله، این خط آخر، اشاک و فیه بلمن المذکور، بلمن المذکور متعلق به چیه؟ یه جار مجرور داریم که ببینید متعلق به چه چیزی هست، این رو هم روش دقت بکنید، فکر بکنید. و حالا به نظرم اگر بشه تو گروه جواب بدید، بحث بکنیم سرش، تا انشالله دیگه جلسه آینده در مورد ظرف و جار مجرور دیگه بر نگردیم. البته نکته زیاد باقی مونده، ولی خب ما چون جلسه آینده جلسه آخرمون هست طبیعتاً، و ما به بزرگواران 4 جلسه قول دادیم، جلسه آخر هم جلسه آینده چند تا نکته باقی مونده عرض بکنیم، و سایر عزیزان که تمایل داشتن من ببینم چند نفر از گروه اول باقی میمونن و چند نفر از گروه دوم، یک برنامه‌ریزی بکنیم، احتمالاً 2 الی 3 جلسه اضافه تر برگزار بکنیم انشاءالله. دیگه بعد از پایان این دوره سر حالا جدا از اینکه دوره عمومی رو مجدد برگزار خواهیم کرد انشاءالله، دوره های تخصصی هم برگزار میکنیم، مخصوصا مرور نحو، یعنی کارگاه نحو و کارگاه صرف به صورت جداگانه انشاءالله برگزار میشه. اگر بزرگوان مشتاق بودن خب اونجا هم میتونن بحث ها رو ادامه بدن و دنبال بکنن. ما تا الان 3 جلسه برگزار کردیم، 1 جلسه دیگه باقی مونده. اگر تمایل داشته باشید 2-3 جلسه دیگه هم ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله خانم فائزه، سوالا رو دیدم. متاسفانه من این چند روز، حالا چند روزی فرصت نکردم، یعنی مسافرت بودم، تازه الان برگشتم. انشاءالله اولین فرصت بررسی میکنم خدمتون عرض خواهم کرد. سوال ها رو دیدم. عزیزان نکاتی که در مورد دوره دارند، اگر انتقادی پیشنهادی در مورد فضای کلاس، هر نکته‌ای که دارند، چون ما قصدمون این بود که حتما این مسئله کارگاهی بشه و عزیزان صرفا یه سری مطالب کلی رو نشنوند، نکاتشون رو هم حتما برای ادمین کانال بفرستن تا انشالله برای دوره‌های بعدی این مشکلات حل بشه. التماس دعا داریم از عزیزان. اگر کسی سوالی داره خدمتش هستم. اگر هم که میخواد صحبت کنه بفرمایید، دست بلند کنه، بلندگو هم وصل میکنه، میکروفون رو وصل میکنه.
Thank you.